با اینکه سابقه کار در گردان حضرت علی اصغر را داشتم، اما عباس علافچی تلاش زیادی کرد که جذب گردان حضرت علی اکبر بشوم. شرط کردم که می آیم، ولی فقط به عنوان یک تیرباچی ساده بی هیچ گونه مسئولیتی. اما از آنجا که قبلا فرمانده لشکر تأکید کرده بود که حداقل معاون یکی از گروهان ها بشوم، به گروهان بهرام مبارکی معرفی شدم. مبارکی فرمانده گروهان بود، مجتبی رشیدی معاون اولش و من معاون دوم. عباس علافچی هم عملا کمک کار من شد. نیروهای بسیجی گردان هم بیشتر از شهر همدان و بهار و رزن تأمین شده بودند که حضور نیروهای ذخیره در جمع بچه های همدان چشمگیرتر از بقیه بود. بسیاری از آنها را می شناختم. با حضور آنها در عقبه لشکر، در پادگان شهید مدنی دسفول، حال و هوای معنویت اوج می گرفت و من که فکر می کردم با دور شدن از اطلاعات عملیات از محیط آنها فاصله گرفتم، با دیدن حس حال آنها و نیروهای کادر گردان به سر شوق می آمدم و برایم محیطی مثل اطلاعات یا تخریب لشکر 27 تداعی می شد. شب که می رسید، بهرام عطاییان از تدارکات لشکر به چادر ما می آمد و برادرم جعفر از تخریب. دم چادر آتش روشن می کردیم، با اینکه سرد نبود دور حلقه آتش سر به سر هم می گذاشتیم تا خسته شویم و می رفتیم داخل چادرها. از نیمه شب فتیله فانوس ها پایین می آمد و هر کسی در گوشه ای به نماز شب می ایستاد. نماز صبح و دعای توسل و زیارت عاشورا که تمام می شد، اردوکشی آغاز می شد. گاهی پیاده روی روزانه و اردوکشی با تجهیزات انفرادی به قدری طولانی می شد که نه تنها صبحانه که نهار هم نمی خوردیم. نماز ظهر و عصر را هم در بیابان می خواندیم و به راه پیمایی ادامه می دادیم تا دم غروب می شد. کم کم کف پاهایم تاول زد، ولی صدای اعتراضم نه از من در آمد و نه از هیچ کس دیگر. اردوکشی و پیاده روی شبانه از نوع خاصی بود که به رزم و خشم شبانه معروف شد. کار راه رفتن در تاریکی با فرار از انبوه تله های انفجاری، شلیک RPG و تیربار همزمان می شد. این کار برای کسانی که اولین بار به جبهه می آمدند بسیار مؤثر بود. ترسشان می ریخت و برای شب عملیات آماده می شدند. در این اردوکشی های شبانه آماده کردن تله های انفجاری با من بود. به آمدن هر روزه بهرام عطاییان عادت کرده بودم، اما یکی دو روز بود که خبری از او نبود. گفتند با توییتای 2000 واحد توزیع در حوالی جاده اهواز سوسنگرد به یک پیرمرد عرب زده و به دلیل فوت پیرمرد او را به پاسگاه بردند. به پاسگاه رفتم. موهای بهرام را از ته زده بودند. قیافه مجرم ها را پیدا کرده بود. پرسیدم چه شده بهرام؟ پای مصنوعیم روی پدال گیر کرد و نتوانستم ماشین را کنترل کنم و ناخواسته به یک عرب محلی که رد می شد زدم. اولش زنده بود، سرش روی پای من بود که جان داد. من مقصر بودم و باید توانش را هم بدهم. مسئول پاسگاه گفتگوی من و بهرام را شنید. دست بر قضا، او اهل همدان بود. از صداقت بهرام خوشش آمد و گفت تو رزمنده ای جانباز هم که هستی، پایت هم که مصنوعی است. خب نتوانستی ترمز بگیری، عذرت موجه است. من گزارش را طوری تنظیم می کنم که به دلیل وضعیت پایت تبرئه شوی. بهرام با اینکه به هم ریخته و ناراحت بود گفت این کار ربطی به جانبازی من ندارد، من مقصرم. یک کلام. مسئول پاسگاه عصبی شد. ما میخواستیم به حسب وظیفه کاری برایت انجام بدهیم، حالا که نمیخواهی پس تشریف ببر به زندان. من هم بهرام را سرزنش کردم. این چه جور جواب دادن بود؟ تو که عمدی نزدیش. من خون به ناحقی را ریختم، پس پیش خدا مسئولم. همانجا به دستش دستبند زدند و بردنش به یک سلول اجتماعی که با زورگیرها و قاچاقچیها و معتادها همبند شد. بهرام مسئول توزیع لشکر بود. باید کاری میکردیم. با چند نفر از جمله حاج علا و حاج آقا مختاران که ریش سفید و معتمد بچه های جبهه بودند، برای رضایت آستین بالا زدیم. بهرام قبل از ما شنیده بود که مرد عرب نه دختر داره 9 دختر دارند. همین عذاب وجدانش را بیشتر کرده بود. وقتی برای اولین بار به خانه مقتول رفتیم، به بچه ها گفتیم برای خودمان یک راه در رو پیدا کنیم. هنگام ورود به در و دیوار خانه نگاه می کردم و به این فکر بودم که اگر آنها با قبیله و عشیرشان با ما برخورد کردند چطور فرار کنیم. اما ماجرا این گونه نبود. آنها با نجابت و برخورد صمیمانه ما را شرمنده کردند. داخل اتاق پر بود از پیرمردهای عرب که برای مذاکره آمده بودند. چند روز بعد دوباره برای گفتگو با معتمدان و اقوام مرد عرب رفتیم. بزرگشان گفت در عشیره ما رسم است که اگر کسی سرپرست خانواده ای را به طور غیر عمد بکشد، باید از آن خانواده زن بگیرد. این اولین درخواست ماست. درخواست دوم ما دیعه آن مرحوم است. برگشتیم در حالی که از خنده رو دبر شده بودیم. به ملاقات بهرام رفتم و سر به سرش گذاشتم. خوبه والا، زدی بابا را کشتی، عوضش بهت زن هم میدهند. کاش من هم مثل تو چلاق میشدم. فکر میکردم با این حرفها به بهرام روحیه میدهم، اما او آنقدر در خودش بود که تمام شوخی های مرا نشنیده گرفت. برای جلسه سوم به منزل متوفا رفتیم. 9 دختر قد و نیم قد یک طرف نشسته بودند و بزرگان طایفه یک طرف دیگر. ما هم مقابلشان نشسته بودیم. برای ما در استکان های کوچک قهوه آوردند. بیشتر ما نخوردیم. باز هم توهم برامان داشته بود و فکر میکردیم شاید داخل قهوه سم ریخته باشتن. خیلی بهشان برخورد و یک کلام گفتن اصلا رضایت نمی دهیم. برخورد بد ما را حاجی مختاران جبران کرد و بزرگیش را نشان داد و سند شخصی خانه‌اش را از همدان آورد و گرو گذاشت و بعد از 2 ماه حبس بهرام موقتا آزاد شد.